سلام و به برنامه ساعت یک خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. بیشترین قسمت این ساعت به برنامه هفتگی مجله آزادی و همچنان برنامه سرود و سخن اختصاص یافته تا لحظات دیگر برمیگردیم. با اینها اما اکنون توجه بکنید به تازه ترین خبرها. سرخط تازه ترین خبرها. مقامات ننگرهار در نظر دارند که به اساس فرمان رئیس جمهور کشت کوکنار در این ولایت را کاملا از بین ببرند. محکمه قانون اساسی کوریای جنوبی رئیس جمهور این کشور را از قدرت برکنار ساخت و قرار است رئیس جمهور ترکیه با همتای روسیه‌اش امروز در مسکو دیدار کند. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که وزارت دفاع افغانستان میگوید اگر کسی به ارتباط حمله اخیر بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل به غفلت وظیفوی متهم شد، به لوی سرنوالی معرفی و سخت مجازات خواهد شد. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع گفت جنرال هلال الدین هلال معین بخش استخبارات استراتژیک وزارت دفاع ریاست تحقیقات در این مورد را به عهده دارد. آقای وزیری در پاسخ به این سوال که شهروندان کدام کشور خارجی در میان مهاجمان بودند چنین گفت:
ببینید، تقریبا 20 گروه دهشت افغان در افغانستان فعالیت دارند، ولی من این اتهام را وارد نمی کنم چون قبل از وقت است. ولی گفته می توانیم که گروه افراطی ازبکستان در افغانستان فعال است. اینجا 20 گروه دیگر چون داعش، القاعده و گروه های افراطی ازبکستان فعالیت دارند. پس بعید نیست که در این حادثه دست داشته باشند. ولی من این را تایید کردن نمی توانم. این موضوع مربوط به کمیسیون تحقیقات است.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز چهارشنبه در کابل را به عهده گرفت که در آن بر اساس گزارشات 49 تن کشته و 63 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی می‌گویند 5 پلیس در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس با سلاح‌های دست داشته‌شان به طالبان پیوستند. این رویداد روز گذشته رخ داد. جنرال عبدالرؤوف تاج، قمندان امنیه بادغیس، بر رادیو آزادی گفت این افراد از 8 ماه به این سو در صفوف پلیس کار می‌کردند. جنرال تاج افزود 2 تن از این ماموران پلیس باشندگان ولسوالی بالامرغاب و 3 تن دیگر باشندگان ولسوالی جوندند. به گفته او این افراد بر اساس تضمین بزرگان محل وارد صفوف پلیس شده بودند. مقامات ننگرهار در نظر دارند که طبق فرمان رئیس جمهور کشت کوکنار در این ولایت را کاملا از بین ببرند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت سر از روز شنبه آینده از بین بردن کوکنار کشت شده در 1500 هکتار زمین را آغاز می کنند و این تلاش تا ماه ثور ادامه خواهد داشت. او توضیح داده گفت:
ما از 3 طریق تلاش میکنیم: دادن امکانات به دهاقین از سوی ولسوالی ها، گفتگو با بزرگان قومی و اگر لازم بود از طریق تحرکات نظامی تلاش خواهیم کرد تا کشت کوکنار را در این ولایت به کمترین سطح آن برسانیم.
آقای خوگیانی افزود که کشت کوکنار نسبت به سال گذشته در ننگرهار افزایش یافته، اما او رقم دقیق ارائه نکرد. دومین بازی 20 آوره میان تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند در هند دقایق قبل آغاز شد. تیم افغانستان اولین بازی این سلسله مسابقات را با تفاوت 6 ویکت برنده شد. عزیز غربال رئیس نشرات کرکت بورد افغانستان درباره بازی امروز قبلا بر رادیو آزادی چنین گفت:
بازیکنان تیم ملی ما از هر نگاه برای این مسابقه آماده هستند و جلسه داشتند با مربی و کپتان تیم ملی در این جلسه برای مسابقه امروز روی تمام ابعاد بازی صحبت‌های همه‌شان صورت گرفت و یک پلان بسیار موثر ایجاد.
افغانستان در این سلسله بازی ها با آیرلند در هند 3 بازی 20 اوره و 5 بازی یک روزه بین المللی می کند. آخرین بازی میان دو تیم به تاریخ 28 مارچ برنامه ریزی شده است. در تازه ترین خبرهای منطقه و جهان بشنویم که محکمه قانون اساسی کره جنوبی امروز در یک حکم تاریخی پارک گون هی رئیس جمهور این کشور را به خاطر رسوایی فساد اداری که این کشور را دچار تنش ساخته بود از قدرت برکنار کرد. این حکم برای پارک گون هی 65 ساله که دختر یک دیکتاتور است یک ضربه شدید محسوب می شود. خانم هی پس از استیزا از سوی پارلمان کره جنوبی از قدرت برکنار ساخته شد. با این حکم راه برای تحقیق احتمالی جنایی از او نیز باز می شود. این نخستین بار است که در کشور دموکرات کره جنوبی یک رئیس جمهور منتخب از قدرت برکنار می شود. خانم هی در سال 2012 میلادی به حیث رئیس جمهور کره جنوبی انتخاب شد. بر اساس قانون اساسی کره جنوبی برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور باید در جریان 2 ماه انتخابات برگزار شود. برکناری رئیس جمهور در پی چندین هفته اعتراضهای گسترده توسط صدها هزار تن در کره جنوبی صورت می‌گیرد. صدر اعظم اسرائیل و رئیس جمهور روسیه گفته است تا زمانی که نیروها و مشاوران ایرانی در سوریه باشند هرگز در آنجا صلح برقرار نخواهد شد. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه با ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. ایران نه تنها دشمن لفظی اسرائیل در شرق میانه است بلکه متحد وفادار رژیم بشار اسد در جنگ 6 ساله سوریه هم به شمار می آید. تهران برای اسد مشاوران نظامی و جنگجویان فراهم کرده و همچنین از جنگجویان حزب الله که در برابر مخالفان اسد می جنگند پشتیبانی کرده است. اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به حزب الله لبنان به حیث نماینده ایران و یک سازمان تروریستی می نگرند. آمریکا میگوید برای بحث روی چگونگی جنگ در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش یک نشست وزیران خارجه و رهبران 68 کشور را در اواخر ماه جاری برگزار میکند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت این نشست که قرار است به تاریخ 22 مارچ در واشنگتن برگزار شود نخستین نشست کامل ائتلاف ضد داعش از ماه دسامبر سال 2014 به این سو خواهد بود. رکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا این گرد همایی را میزبانی خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا گفت بحثا در مورد تقویت هرچی بیشتر تلاش در برابر این گروه در عراق، سوریه و نقاط دیگر جهان متمرکز خواهد بود و قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و همتای روسیش ولادیمیر پوتین امروز در مسکو دیدار کنند. جنگ های عراق و سوریه، مسائل اقتصادی و مبارزه در برابر دهشت افغانی در اجندای گفتگوها شامل است. گزارش ها می رسانند که نتایج تحقیقات در مورد رویداد ترور سفیر روسیه در ترکیه که در ماه دسامبر گذشته رخ داد نیز بررسی خواهد شد. رئیس جمهوران ترکیه و روسیه در حال دیدار می کنند که تنش ها میان ترکیه و غرب افزایش یافته است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه در خدمت هستم و این مطالب برنامه را یکی پی دیگر خدمت شما تقدیم می کنم. سخن هفته پیرامون بیمسئولیتی مردم در مقابل قانون و حقوق شهروندی. داستانی با عنوان تقلب نابینا در ماورای عاقبت فریب و نیرنگ یک مرد کور. شعر نابی از خانم همیرا نکهت را عفیفه ساکب نیازی می خواند. گزارش فرهنگی از ولایت بلخ با صحبت یک نویسنده جوان. صنعت کلالی در حال نابودی است و ورود اموال خارجی عامل سقوط کار کاسبان در ولایت قندوز شده است. اگر فرصت بود موسیقی، اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
نمایشگاه هنری زنان در ولایت هرات از سوی مدیریت نگارستان ملی ریاست اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات با یادآوری از جایگاه ویژه زن در دین مبین اسلام و وضعیت کنونی زنان در کشور گفت که رهایی از مشکلات فراروی زنان مبارزات همگانی و دوامدار را می طلبد. محبوبه جمشیدی رئیس امور زنان نیز با ذکر اهمیت هنر در انعکاس واقعیت‌های اجتماعی گفت نگارستان ملی ریاست اطلاعات و فرهنگ توانسته است با اجرای برنامه‌های متعدد در رشد فعالیت بانوان بدرخشد. در این نمایشگاه بیش از 40 اثر نقاشی از زنان نخبه در دوره‌های مختلف به معرض دید علاقمندان قرار داده شده است. زبان فارسی در فهرست 10 زبان قدیمی دنیا است. با گزارش آژانس باختر، مجله بین المللی کلچر طی گزارش نوشت که زبان فارسی جز 10 زبان قدیمی دنیا است که با حفظ ساختار در مناطق زیاده از دنیا گسترش یافته است. آژانس خبری آزادگان تاجیکستان هفته گذشته به نقل از مجله بین المللی کلچر نوشت که زبان فارسی بیشترین گسترش را به خود اختصاص داده است، و در حال حاضر به صورت خاص در افغانستان، ایران و تاجیکستان رایج است. بر اساس این گزارش، فارسی زبانان معاصر متن‌های سال 900 میلادی را نیز بدون مشکل می‌خوانند و معنی آن را می‌فهمند، در صورتی که چنین امکان در زبان انگلیسی وجود ندارد. در این گزارش نوشته شده که زبان فارسی در آسیای مرکزی، قفقاز، افغانستان و برخی از کشورهای جنوب آسیا رایج و طرفداران زیاد دارد. مجموعه اثر شعری تحت عنوان نامدارترین شعرهای غرب افغانستان به زیور چاپ آراسته شد. مهندس زاده مسئول بنیاد خلفای راشدین با آژانس باختر گفت که این مجموعه اثر شعری با داشتن 95 صفحه با شرح حال و چکامه از آثار ادبی معروفترین و بزرگترین شعرای جهان که هر کدام جز ارکان ادب جهان به شمار می آیند پرداخته شده است. و یفزود این نخستین کتاب از شعرهای نامدار افغانستان است که به چاپ رسیده است. در این کتاب گزیده از آثار شعرهای غرب افغانستان گنجانیده شده است. سخن هفته، چند جمله برای همه.
در کشور ما افغانستان یک مسئله خیلی آزاردهنده و در عین حال نگران کننده است، و آن این که در صدی زیاد مردم به بیت المال و به اصطلاح مردم به اموال سرکاری نه تنها اهمیت نمی دهند و حفظ آن را وجیبه خود نمی دانند، بلکه آن را مال بی سایب و قابل غصب می پندارند و تا می توانند به چور و چپاول آن می پردازند و در مقابل از دولت و نهادهای شهرداری تقاضا دارند که باید با آنها جای و جایداد را آماده تحویل دهد. به این مسئله معترف باید بود که در هیچ دوره ای از ادوار واپسین مردم کمی هم شده از دولتها و کارهای عامل منفعه حمایت نکرده، و بلکه همه چیز را خاص برای خود خواسته و حقوق بشری و اجتماعی را به کمترین بها نیز نخریدند و دائماً چون گدایان از دولت خواستند، و اما به دولت مساعدت مادی و معنوی روان نداشتند. دائما شکایت، دائما نالش از بیکارگی دولت، حالان که همین دولت ها بار بار از سوی همین مردم انتخاب شده و دیری نگذشته شکایت ها بالا شده است. اگر توجه کنید دولت و حکومت نیز از بین همین مردم برگزیده می شوند و فردی از افراد کدام سیاره دیگر نیستند. اما جان مطلب اینجاست که با افزایش فساد از سوی این منتخبین دست و پای دولت ها بسته شده و انکشاف در کار آن ظاهر نمی شود. در قدم نخست گروهی از اعضای تیم انتخاباتی رهبران دولت باید سیر شوند و بعدن خدمتگاران آنها و اگر باقی ماند مردم عادی که مالکان خریده های خالی اند و بس. لذا عامل همه این نارسایی ها نبود صداقت و راستی و عدم آگاهی از حقوق شهروندی و قانون است که ما برای کسبان هیچ نوع تحرکی از خود نشان نمی دهیم و بالاخره کار به جایی می کشد که شکم مردم عادی سیر نشده و اما شماری از مقربین چنان در جمع غن اموال و جایدادها مشغولند که فرصت حتی سرخاریدن و فکر کردن در مورد وجیبه انسانی خود نمی یابند. یا خوب
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در زمانهای قدیم یک دهاتی خاص زنش را برای دید و وادید اقربا به شهر ببرد. بدین منظور مستنگ مرکب رهواری را بربست و آماده سواری ساخت. آواز داد: زن، مرکب آماده است، اگر به خود رسیده باشی ناوقت نشده حرکت کنیم. بی منزل آماده شد. لحظه بعد مرد دهاتی در عقب و زن سوار بر مرکب روانه شهر شدند. از قضا در راه مرد کوری در لب سرک ایستاده بود تا کسی دست گرفته او را همراه با خود به شهر ببرد. مرد نابینا زمانی که صدای قدمهای مرکب و مرد دهاتی را شنید با صدای بلند آواز داد: های رهروانی که به سوی شهر می روید، من از دو چشم کور استم، ثوابتان می شود، مرا نیز با خود ببرید. در همین حال زن مرد دهاتی به شوهرش گفت: او بال می شود، کور بوده، من جوان استم، پیاده هم می توانم راه برمم. اگر این مرد نابینا را سوار بر مرکب نماییم و خود پیاده رویم چه مشکل می آید؟ شوهر گفت: او زن، ساده نشو، با کدام جنجال گرفتار می شویم؟ اما زن اصرار می کرد و می گفت: از این مردی که از دو چشم کور باشد چه جنجالی آیده حال ما خواهد شد؟ خلاصه با اصرار مکرر زن مرد نابینا را سوار برخر نمودند و زن و شوهر هر دو از عقب با پای پیاده روان شدند. ای میدان و تای میدان زمانی که هر سه به شهر رسیدن، زن و شوهر به مرد نابینا گفتن: برادر، به شهر رسیدیم، حالا از خر پیاده شوید و ما به سوی دیگر می رویم. اما مرد نابینا در حالی که هیچ اراده پایین شدن از مرکب را نداشت با صدای بلند گفت: های مردم، به دادم برسید، به من کمک کنید، این مرد ظالم می خواهد هم زن و هم مرکب مرا به زور از من بگیرد. من از دو چشم کور هستم، توان مقابله با این مرد را ندارم. چند نفسی نگذشته بود که مردم روی بازار جمع شدند و هر یک به مذمت مرد دهاتی پرداختند که چه انسانهای ظالم و خدا ناترس پیدا شدند. زمانه آخر شده است، در روز روشن به مال و عیال یک مرد کور ادعای مالکیت دارند. سر و صداها تا زمانی اوج گرفت که اساس یا سربازان امنیت شهر داخل ماجرا شدند و اما حل معما نتوانستند و ناگزیر هر سه را با مرکب نزد قاضی شهر بردند. در مسیر را مرد دهاتی به آدم نابینا می گفت: ای آدم ناانصاف، ما با تو نیکی کردیم، خود با پای پیاده و تو را سواره به شهر آوردیم، آیا تو ترسی از خدا نداری؟ اما این سخنان اصلا به گوش مرد نابینا نرفت تا اینکه موقع تحقیق فرا رسید و هر کدام ادعای خود را به قاضی ابراز نمودند. اما کور با استفاده از معلولیت خود چنان به تضرع نشست که قاضی در قضاوت خود متردد شد و تحقیق را به روز دیگر موکول نمود و در همین اثنا امر کرد که هر سه را در سه اتاق جداگانه توقیف نمایند. شب فرا رسید. قاضی که در ارزیابی قضیه مشکوک شده بود، اولا از عقب دروازه اتاقی که زن توقیف بود گوش فرا داد که زن با گریه و زاری نزد خود می گفت: خداوندا، از تو مدد می خواهم، به این کور دروغگو انصاف بده و مرا و مرکبم را از او نجات ده. و از عقب دروازه مرد دیاتی هم همچو عذر و زاری به گوش می رسید و می گفت: خدایا دعایم را مستجاب نما، زنم و اولاغم را از شر این شیطان کور نجات بده. و اما زمانی که قاضی به عقب دروازه شخص نابینا گوش فرا داد، این جملات را شنید که می گفت: یک بار اگر این تقلب کاری بیفتد، یا زن را صاحب می شوم و یا مرکب را. معرفی چهره های فرهنگی و ادبی و اجتماعی یکی از ارکان پالیسی مجله آزادی است که ما تا حد توان به معرفی و شناسایی آنها که در بخش های متذکره فعالیتی از خود نشان دادند بپردازیم. اشعار شاعران را میخوانیم و دکلمه به صدای خودشان را پخش و نشر میکنیم. مصاحبه ها در مرکز و ولایات با ایشان از طریق مجری برنامه و گزارشگران در ولایات انجام میدهیم و خلاصه هیچ تقاضای شنونده ها را که بیرون از دایره پالیسی رادیو آزادی نباشد به آن حرمت میگذاریم. در این هفته همکارم مجیب الرحمن حبیب‌زی در ولایت بلخ صحبتی با یک فرهنگی و نویسنده و شاعر انجام داده که با آن گوش فرا می دهیم.
سلام دوستان شنونده، در این برنامه مجله آزادی در ولایت بلخ من مجیب الرحمن حبیب‌زی با شاعر، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی آقای زبیح‌الله حساس مصاحبه دارم. در این اواخر چهار کتاب آقای حساس تحت نام‌های متفاوت در مورد به مسائل ادبی، سیاسی و فرهنگی به چاپ رسیده که از زبان خود از اونها می‌شنویم که این مجموعه‌ها به چه دلیل و چرا در این اواخر به یک بارگی به چاپ رسیده. رسیده. اول بر شما هم سلام و به شنونده های عزیز، 4 کتاب ما چاپ شده که 2 کتاب های از اینا اونمو کارسنت های ژورنالیستیکی ماست که در عرصه 10 سال گذشته به مجله های پسرلی و پرخه ما مصاحبه هایی که کده بودم امرای شخصیت های سیاسی و همچنان شخصیت های ادبی کشور ما، و این 2 کتاب است به نام پرسش های من مصاحبه های ادبی و دوم پرسش های من مصاحبه های سیاسی است. و کتاب سوم ما هم است افغانستان در میان تنش های داخلی و خارجی، و کتاب سوم ما است زون شمال و پشتون شمال. تقریبا 2 کتاب، اول ژورنالیستیک است، مصاحبه هاست. کتاب های دیگه اینا تحلیل های سیاسی ما است که یکیش مربوط میشه به شمال و دوم مربوط میشه به کل اوضای سیاسی افغانستان که راجع به تحلیل های به سیاست های داخلی و همچنان ارتباطات ما به جهان، ارتباطات ما به ممالک همسایه، به آسیای میانه و آسیای مرکزی است و تحلیل های مختلف است.
چه انگیزه سبب شد که 2 کتاب تحلیلی به در بخش امور سیاسی در افغانستان شما به توجه بکنین و او را بنویسین؟
اول خود تقریبا 10 سال یا 15 سالی که اینجا هستیم، یک حرکت داریم و یک مرکز است. در این عرصه بارها نویسنده دیگه ما هر وقت یک موضوع باشه به روزنامه ها و به ویب سایت ها و به مجله هایی که ما خود ما چاپ میکردیم ضرورت وقت بود، یک موضوع بود و ما میخواستیم که سرشان یک تحلیل داشته باشیم. اینی مقالاتی بوده و او را بعدن کلگی بعد جمع‌آوری کردیم و خواستیم که به شکل کتاب دوباره هم چاپ باشه.
عمدترین مسائلی که در کتاب شمال و پشتون های شمال شما او را تحت عنوان به چاپ رساندین، کدام مورد جلب توجه میکنه؟
تقریبا در این کتاب یکی خو عموما اوضای شمال است که در او اوضای سیاسی و اجتماعی ادبی فرهنگی است، و دوم بیشتر مختص است به زندگی سیاسی ادبی و فرهنگی پشتونهایی که در شمال زندگی میکنه. در یرسه ما کتاب های تقریبا بسیار کم داریم و ما بیشتر مقالات ما هم در یرسه اکثر وقت من نوشته میکنم و مورد اینمی مبعث است و بیشتر اونمو یک رشد سیاسی که پشتون در شمال نداره، در این عرصه مشکلاتشان، رای حل هایشان در این گنجانیده شده و خدا کنه که به خواننده جالب باشه.
احساس در مورد به کتاب تنش های داخلی و سیاسی افغانستان، اگر بگوین که بیشتر تحلیلاتی که شما انجام دادین گفتین روی مسائل سیاسی افغانستان با آسیای میانه و باز همسایه هایش است، خواننده با ختم کتاب یعنی به زمانی که را میخونه چی برداشت میکنه؟ به عنوان یک نویسنده که شما خودتان را نوشتین، هدفتان چی بوده به مخاطب که چی را برسانه؟
تقریبا اگر خلاصه قسم گفتم میتونیم که در طی 10 سال گذشته مقالات ما که نوشته شده بیشتر به اونمو یک تحلیلی است درباره سیاستی که جریان داره، سیاست داخلی که جریان داره یک موضوع، و دوم اونمو مداخلات ایران و پاکستان که در افغانستان است، مداخلات نظامیشان، مداخلات فرهنگیشان، و دیگه بخش است صلح امرای طالبان، صلح امرای حکمتیار، و در این عرصه که امریکا تا چی اندازه دخیل است اینجا، پاکستان چه قسم دخیل است، ایران چه قسم دخیل است، تقریبا یک قسم مسائل است. ما فکر میکنیم اگر خواننده را میخوانه شاید یک تصویری اگر زیاد روشن نباشه، یک تصویر باشه برای در طی 10 سال گذشته که در افغانستان چی گذشت و چه قسم
بشه. یک کتاب اثر تاریخی بوده، البته میتونید تحلیلتان بر مبنای تاریخ بوده؟
نه، تحلیل ما بر مبنای تاریخ نه، بر مبنای حالات 10 سال گذشته است. تحلیل های سیاسی است، مثل که من یک چند عناوین شبرتان میخوانم. آیا حکمتیار راستی هم تفنگ میگذاره یا قطر دروازه نو جنگ یا دروازه صلح؟ قسم یک چیزایی است.
احساس سال آخر بازم میپرسم که دیر آخر گفته میشه که اشیر فاصله گرفتین، دلیلش چی است؟ چرا؟
خب از شعر خونه شعر، اگر بگویم که شعر علاقه ایم است، شعر یگانه وجه بود که مرا به طرف نویسندگی آورد. یک کتاب پیش از هم، یک پیش از 4 کتاب 5 کتاب دیگه هم چاپ شده بود، و یک کتاب شعری بود، و او بیشتر او 5 کتاب تقریبا کلش کتاب های ادبی بوده. ها از شعر نه، ولی عموما از نوشته های ادبی کمی فاصله آمده. تقریبا حالی که زیاد نوشته میکنم ارزش های ژورنالیستیک و سیاسی می داشته باشه، ولی کتاب های ادبی ما زیر کار است. ان شاء الله در نزدیکی 4-5 کتاب دیگه هم چاپ میشه، و دو کتاب و یک کتاب مجموعه دوم شعری ما است.
تشکر از شما.
تشکر.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید. پیشاوری در افغانستان از جمله تحرکات بیشترینی باشندگان این کشور است که شمار زیادی از اتباع مملکت را به نحوی از آنها به خود مشغول نموده است، که گروهی از این کاسبان به آهنگری، جماعی به مسگری، تعداد بزرگری و توده های زیادی به سایر کارهایی که ما احتیاج مردم عادی را مرفوع بسازد مشغولند. کلالی و تهیه ظروف و اشیای دیگر نیز از آن جمله است که در مرکز و ولایات در این شب و روز بازار و خریدار چندانی ندارد، و کلال‌ها هم با کسب و کار پردرآمد روی آورده و این کار را ترک کردند. همکارم اجمل آریان از ازمهلال این صنعت در ولایت قندوز حرفای دارد که با هم میشنویم.
صنعت کلالی در کندز با تهدید رکود مواجه است. استفاده از ظروف کلالی در افغانستان سابقه کهنه دارد. کلالی در گذشته ها یکی از صنایع مهم کشور بود. کلالان میگن که صادرات اجناس چینایی، پاکستانی و ایرانی باعث رکود بازار تولیدات آنان شده است. گرچه حالا مردم در افغانستان از ظروف کلالی کمتر استفاده میکنند، اما هنوز هم از این ظروف قدیمی در پرورش و نگهداری گلهای خانگی و کوزه های مخصوص برای نگهداری ماست، دوغ و آب سرد استفاده می شود. کسانی که ظروف گلی را می سازند به نام کلالی یاد می گردد. اسدالله یک تن از کلالان شهر کندز در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که این کسب از پدرکلانش به وی میراث مانده است که در حدود 20 سال می شود مصروف حرفه کلالی است.
تقریبا 40 سال می شود کسب کلالی را پیش می بریم و نظر به 10 سال پیش. امسال بسیار کارش ضعیف است. تقریبا 100% 20% مانده. در سابقا فروشات خوب بود. یک تن 2000 روپیه 800 روپیه بود. فروشات شام نظر به روز دیگه. روز 20 دانه 25 دانه فروش داشتیم. نظر به چند سال فعلا کم است. در کلالی از قبیل دخلک از گلدانی از کوزه از تندور از بلول از
وای بیان نمود. وقتی که ظروف از گل تازه ساخته شدند برای خشک کردن به اتاق مخصوص برده می شوند که درجه حرارت خاصی دارد. پس از خشک شدن رنگ آمیزی می گردد و برای پخته شدن رنگ ظرف داخل کوره داش گذاشته می شود و بعد از چند ساعت ظرف از کوره بیرون کشیده می شود و برای استفاده آماده می گردد.
در راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی است، راسته بسته راسته کلالی بود، منام کلالی هم است، اما فعلا که ببینین یک دکان هم نیست. به حساب کار کوزه یک دکان هم نیست. خواست ما از دولتی است که کار ما در اونک بفته، کسی کار کنه. نظر به این گلدانی که ما جور میکردیم، فعلا این گلدانی را کس کار نمیکنه. این گلدانی بسیار گلدانای مقبول بود، این گپاش تا آلمان و فرانسه و گپا رسیده. ما اینجا جور کردیم بغلش گل اندازی میشته از خود گل، اما فعلا چیزا نیست.
بر اساس گفته های اسدالله که نبود بازار فروش و بی‌توجهی مسئولان و عدم جلوگیری از واردات صنایع پلاستیکی و غیر معیاری از کشورهای ایران، چین و پاکستان، این صنعت قدیمی و سنتی را با رکود مواجه ساخته است. از سوی دیگر رفیع الله هدایت، یک تن از فرهنگیان کندز، صنعت کلالی را وابسته به فرهنگ مردم افغانستان دانسته، میگوید که در سالهای پیش بیشتر ظروف منازل افغانها را ظروف کلالی تشکیل میداد.
صنعت کلالی یک از صنایع اصیل و مهم مردم افغانستان است که از زمانهای دور به این طرف مردم افغانستان به این صنعت دسترسی دارن و این را استفاده میکنن، مورد کاربردشون قرار داره. ما در گذشته که میدیدیم در هر خانه خانه نبود که در کنجش یک چاتی آب نباشه، یک کوزه آب نباشه، یا خمره ماس که از گل ساخته میشد یا کاسای سفالی که از گل ساخته میشد وجود داشت. مردم از استفاده میکردن و اکثریت مردم افغانستان برشان این سند قابل قبول بود.
آقای هدایت دلیل عمده رکود این سند کهن کشور را عدم توجه دولت افغانستان به این صنایع سنتی و وارد شدن انواع ظروف خارجی به بازارهای کشور عنوان میکند.
با تاسف در این اواخر قسمی که دیدم شه این سند برکود مواجه شده و در حال از بین رفتن است و دلیلش هم واردات خارجی است که در بازارها فعلا به جای صنایع داخلی مردم از ظروف پلاستیکی و آلومینیومی و گلیتی از اینا استفاده میکنه و دولت هم به او قسمی که لازم است در قسمت حفظ از این سند باستانی و اصیل توجه نکرده. امیدوار هستم در این مورد تلاش صورت بگیرد تا این سند همچنان حفظ باقی بماند.
در این زمان گل‌آقا که به خاطر خرید تنور گلی از منطقه انگورباغ آمده است میگوید نانی که در داخل تنور گلی به شکل طبیعی پخته می شود نسبت به داش‌های گازی و غیره از کیفیت و لذت خاصی برخوردار است.
دلته تنور پس ډیر تنور په کار د مختوی سو ډیر ختنور نه دی او خټوړی کاغه ور.
اینجا به خاطر خرید تندور اومدیم چون تندور کلالی کیفیت بالا دارد و نانی که در تندور کلالی پخته می شود لذت و طعم خاص می داشته باشد. بر اساس معلومات باستان شناسان صنعت کلالی در افغانستان از زمانهای آریایی ها باقی مانده است که تاکنون در هر گوشه و کنار این کشور بقایای آن دیده می شود. شایان گفتن است که این صنعت سنتی و ساده کلالی با خود نقاشی های میناتوری، رنگامیزی های مختلف و فرهنگ خانواده ها را از یک نسل به نسل های دیگر منتقل می کند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سخن
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
خدمت تمام کسایی که صدای مرا میشنوند و علاقمند برنامه های رادیو آزادی و برنامه سرود و سخن هستند و همیشه شنونده هستند. دوستان عزیز، اون کسایی که برنامه را نمیشنوند حتما سلامی مرا نمیشنوند. دوستان عزیز، بازم خوش آمدین به شنیدن برنامه خودتان، برنامه سرود و سخن از رادیو آزادی. البته برنامه ایمیل و نامه هایتان است. نام خدا. باز هم ایمیل و نامه های زیاد بر ما رسیده که به نوبت برتون میخونم. اولین نامه از پیشم از برادر ما داد محمد هاشمی پارسایی از ولایت پروان، ولسوالی سرخ پارسا، خدمت تمام دستان در کاران رادیو آزادی سلام روان کردن و باز نوشتن که بعد در بیان فقر، فقر میدانی چی باشد ای پسر، با تو گویم گر نداری زان خبر، گرچه باشد بینوا در زیر، نمیفهمم چی یک کلمه خوانده نمیشه، خیش را منعم نماید پیش خلق. تشکر از برادر ما داد محمد هاشمی پارسایی. و نامی بعدی است از برادر ما عبداللطیف اسمت، باز هم نامی زیبای دورنگ، ولایت پروان، ولسوالی سیاگرد قربان، قریه خواجه فرنجک و محصل سال اول انستیتوت زراعت و وترنری پروان، بخش وترنری. برادر ما عبداللطیف اسمت دو بیت روان کردن و دو بیت هم بسیار مشکل داره، خوانده نمیشه.
البته خوانده میشه اما مچوم چی زیاد داره، به می دلیل ما نخوندم. معذرت ما را بپذیرین. تشکر از برادر ما عبداللطیف اسمت. حمیدالله سعیدی باشنده ولایت بدخشان فارغ صنف 12 اینو هم سلام روان کردن و گفتن که امیدوار هستم سلامی ما علیک بگوین. علیکم برادر عزیز، ما هم سلام خدا تقدیم میکنیم. باز نوشتن که سادگی یا پیچیدگی عنوان یک مطلب است. نوشتن امتحان پایانی درس فلسفه بود، استاد فقط یک سوال مطرح کرده بود. سوال این بود که شما چگونه می توانید مرا متقاعد کنید که چوکی پهلوی شما نامرئی است؟ تقریبا یک ساعت زمان برد تا شاگردان توانستند پاسخهای خود را در ورق امتحانشان بنویسند. بغیر از یک شاگرد تنبل که تنها 10 ثانیه طول کشید تا جواب را بنویسد. چند روز بعد که استاد نمره های شاگردان را اعلام کرد، اون شاگرد تنبل بالاترین نمره صنف را گرفته بود. او در جواب فقط نوشته بود کدام چوکی؟ و در اخیر نوشتن که نتیجه مسائل ساده را پیچیده نکنید. واقعا که زیبا بود. تشکر، زنده باشین. دوست عزیز، نوبت آهنگ است. یک آهنگ زیبا آماده نشر ساخته همکار تکنیکی. با هم یک جام شنویم و دوباره برمیگردیم طرف ایمیل و نامه هایتان.
Sarin kasir, tu asir, ای سراپا همکو، ای سراپا همکو، تو برای مقدسی، تو برای مقدسی، تو عزیز ترین کسی، تو برای مقدسی، تو عزیز ترین کسی، تو برای مقدسی، تو عزیز ترین کسی، تو برای مقدسی، تو عزیز ترین کسی.
تشکر دوست عزیز که 100.5 FM رادیو آزادی را به شنیدن انتخاب کردیم. برنامه سرود و سخن، برنامه موسیقی، برنامه ایمیل و نامه ها تا دوی پیشین و میزبانی روی آمدونی. ایمیل اسپیشم از برادر ما عبدالهادی همدرد، معلم صنف 12 هم لیسه قاضی، سلام رامان کردن و باز نوشتن که زری بستن به دست باد همکار است، سکوت و هرچی باد آباد همکار است، تو را تا لحظه های سرد بردن باز برگشتن به اقلیم شکست های بی فریاد همکار است، رها کردن تو را در ازدحام سایه و تصویر و گم گشتن بنه توی هزاران یاد همکار است، تو را پرداختن با دست های خیش تا یک کو، رها کردن به تقدیر خراب آباد همکار است، کدامین نحس تا این آیه های یأس را خواند، تو را یک بار دیگر خواندن از یاد هم کار است. تشکر از برادر ما عبدالهادی همدرد، بسیار شعر زیبا بود. و عظیم جان راهی از ولایت لوگر، ولسوالی چرخ، معلم صنف 11 هم می نویشتم از تو باران باز باریدن گرفت، خیلی شب بو در سکوت باغ رقصیدن گرفت، می نوشتم از تو روی دفتر تنهاییم دختر شیرین زبان شعر خندیدن گرفت، می نوشتم از تو و بیتابی مضمون دل خون گرم عشق در الفاظ لغزیدن گرفت، می نوشتم از تو و دیدم که خورشید رخت بر لب بام غزل یک بار تابیدن گرفت، می نوشتم از تو و اسمت نمی بردم بلب عطر نامت ناگهان در نامه پاشیدن گرفت. وای بسیار شعر زیبا، بسیار زیبا بود، مرا بسیار خوشم آمد. تشکر از عظیم جان راهی، باز هم تشکر جهان سپاس از شعر زیبایشان. فریده سپهر، باشنده ولایت هرات، سلام به کارکنان خوب برنامه سرود و سخن، امیدوارم در لباس صحت و عافیت باشید، من همیشه برنامه زیبایتان شنونده هستم. فریده جان عزیز، تشکر از خودت که برنامه را مشنوی، با ما همکاری میکنی، اما چند وقت غیر حاضر بودی و ایمیلت به ما نرسیده بود، بعد از مدت ها ایمیلت بر ما رسیده. شعر است تقریبا طولانی تر، میخوانیم که چقدر وقت برنامه ما را میگیره. البته شعر بسیار زیباست، من زودتر میخوانمش تا وقت زیاده را نگیره. ساغر پرز شرابم خودت میدانی، گه آتش گه آبم خودت میدانی، آتشت از لبم افزوده شود، شکل مرموز سرابم خودت میدانی، حذر از خنجر مژگانم کن، ترک خونریز خرابم خودت میدانی، در شبانه طرب و شیر و صفا، نمک قلب کبابم خودت میدانی، سخت چرمید از چشمم نرگس، گل بهتر ز گلابم خودت میدانی، باغبان دست بدار از چیدن، سوسنم زینت آبم خودت میدانی، ماهتاب شب و شیر و شاعر، عکس آتش روی آبم خودت میدانی، باز در فکر وصالت شدم، غرق در رنج و عذابم خودت میدانی، نیست جز زهر غمت قسمت من، از غمت خانه خرابم خودت میدانی. بسیار شعر زیبا بود، تشکر از خواهر عزیز ما، خواهر خوب ما فریده جان سپهر، شعر بسیار زیبا روان کرده بودن. امیدوارستیم همیشه همکاری کنن و امقسم اشعار زیبا روان کنن تا ما به خانش بگیریم و دوستا لذت ببرن. دوست عزیز، بازم میریم یک آهنگ مشنویم، البته بعد از آهنگ چند لحظه دیگه هم با شما هستم، چند ایمیل و نام است که باید برتون بخونم. دل بگیر دل ببر، باشم شبه این بر ببر، ای سرش
شب با سهر باش بشنویم بر ببر ای سر شب با سهر یار ای سری با ما در جمعی ها
مشتی آتش آغوش تو می‌یارم.